کرده و 96% نیز از انتفاضه و وقوع انتفاضه حمایت کردند.
آقای ابوشریف، یه نکته خیلی مهمی رو اشاره فرمودین که این نظرسنجی ها نشون میده تمامی افکار عمومی فلسطین با سلیقه های سیاسی متفاوت و قومیتی به یک یکیگانگی مقاومت رسیده، در صورتی که بعد از قرارداد اسلو و کمپ دیوید یه دوگانه مقاومت و سازش وجود داشت. الان این رو معتقدین که این دوگانگی به یک نقطه اشتراک رسیده که تماما جغرافیای فلسطین به اون نظریه سازش دیگه اعتقادی نداره.
هو تقريبا حتى ايام اوسلو معظم الشعب الفلسطيني لا يعتقد الا بنظريه المقاومه. اوسلو اصلا جاء بعد انتفاضه كبيره جدا، انتفاضه الشعب الفلسطيني الاولى، لكن كان هناك امل ان المجتمع الدولي ممكن ان يعطي جزء من حق الشعب الفلسطيني. هذا الان هذا الامل قد تبخر عند الشعب الفلسطيني بعد 30 سنه من اوسلو، اصبح اوسلو نفسه حلم.
تقریبا در همان روزهای اسلو نیز مردم فلسطین به مقاومت ایمان داشتند. اسلو خود فرایندی است که بعد از انتفاضه اول شکل گرفت. این امیدواری به وجود آمده بود که جامعه جهانی کاری برای مسئله فلسطین انجام دهند، اما بعد از 30 سال از اسلو این رؤیاها نیز تبخیر شده و دیگر خبری از آن وجود ندارد.
نعم، معركه سيف القدس هي التي اعطت هذا الشكل في الوحدة، لكن سبب سيف القدس هو كانت هذه الهبة الجماهيرية في القدس دفاعا عن الأقصى، دفاعا عن سياسات الكيان الصهيوني في موضوع التطهير العرقي وفي موضوع التمييز العنصري والفصل العنصري الذي يمارسه الكيان الصهيوني. أول تشكيل موحد واضح على أرض الواقع بعد هذه السنوات.
گرچه سیف القدس خود باعث وحدت بخشیدن و همافزایی ساختارهای مقاومتی در فلسطین شد، اما سیف القدس نیز خود فرایندی است که از قیام مردمی در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مقدسات فلسطینی شکل گرفته است.
نحن نؤمن أنه يجب أن لا يظل الشعب الفلسطيني يقاوم من خلال ردات الفعل، يجب أن يكون هناك مشروع وطني. ما زال العائق أمام مشروع وطني موحد هو وجود السلطة الفلسطينية، كونها لها إمكانيات مادية كبيرة وليس تأييد شعبي كبير.
ما بريم باوريم ك ملت فلسطين از موضع واکنش به موضع کنش در مقاومت خود تغییر موضع داده و این کار در چارچوب پروژه ملی فلسطین قابلیت انجام دارد، اما این پروژه با توجه به حضور تشکیلات خودگردان و امکانات مادی و قدرتی که دارد به بزرگترین مانع در مقابل شکلگیری این پروژه تبدیل شده.
الاعمال في الاشهر الماضيه الثلاث تضاعفت بشكل كبير حتى توازي سنوات من حيث الفعل، سواء الفعل المقاوم أو الفعل الشعبي أو التوسع حتى هذا الفعل على كل أراضي الضفة وقطاع غزة وأراضي عام 1980.
اقدامات صورت گرفته، اقدامات مبارزاتی صورت گرفته طی 3 ماه گذشته را بر از آمارهای موجود در مورد آن میتوان با اقداماتی طی 1 سالها در یک مقایسه کرد و ما شاهد افزایش اقدامات مقاومت مسلحانه، مقاومت مردمی و حضور مردمی در نقاط مختلف، چه در کرانه باختری، چه در نوار غزه و چه در مناطق 1948 هست.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از برنامه گفتگوی سیاسی میشنوید با موضوع روز قدس و ظرفیت های آزادسازی فلسطین. گفتگو کردیم با جناب آقای ناصر ابوشریف، نماینده محترم جنبش جهاد اسلامی فلسطین. جناب آقای ابوشریف، با توجه به اینکه خب در آستانه روز جهانی قدس هستیم، یک اتفاق مهمی که در ایران افتاد، اولین حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، موضوع فلسطین با به عنوان یک موضوع محوری در اندیشه‌های امام بود. یعنی انقلاب ایران پیروز نشده بود، اما موضوع فلسطین یکی از موضوعاتی بود که امام مطرح می‌کرد. این تهران و همونجوری که فکر می‌کنم دبیرکل محترم جنبش جهاد اسلامی آقای نخالی مطرح کردن که ایران عمق عربی و اسلامی موضوع فلسطین هست، این اتفاقاتی که افتاده، تأثیرات این نامگذاری، این یک نامگذاری روز قدس، تأثیرات عملیش در مقاومت فلسطین، در توازن سیاسیش، در پیشرفتش، اینها رو در چه چیزی میدونید؟ در
یوم القدس هو یوم، یعنی یوم اسلامی، يوم حتى إيماني واعتقادي، وهو يوم إنساني، وهو يوم أخلاقي. أولا من خلال نظرة لواقعنا الإسلامي، لا يمكن أن ننهض بلا في ظل وجود هذا الكيان الصهيوني.
جوز قدس، جوز إسلامي، جوز إيماني واقتصادي اعتقادي، جوز إنساني وجوز أخلاقي. پیش از هر چیز باید گفت که در سایه واقعیت‌های اسلامی، ما پروژه اسلامی را در سایه حضور این رژیم امکان پیشرفت و توسعه نخواهد داشت.
في ظل وجود هذا الكيان الصهيوني ممنوع لأي قوة أن تظهر، يجب أن تكون مجموع الأمة، العرب والفرس والترك، يجب أن يكونوا أضعف من الكيان الصهيوني الذي فقط تعداده 7 مليون نفر.
در سایه حضور رژیم صهیونیستی و این پروژه صهیونیستی، تمامی ساختارهای امت اسلامی از عرب گرفته تا فارس و ترک، همگی باید ضعیف‌تر از رژیم صهیونیستی باشند.
طبعا هذه نظرية غير معقولة، لذلك الإمام الخميني رضوان الله تعالى وصفها بأنها غدة سرطانية. هذه مهلكة لكل الجسد الإسلامي ولكل جسد الأمة حتى للعالم.
این یک نظریه غیر معقول برای این جهان محسوب می شود، و همین خاطر امام خمینی رحمت الله علیه این رژیم را به عنوان غده سرطانی توصیف کرد که حضورش و وجودش در بدنه امت اسلامی باعث اضمحلال و از بین رفتن این امت می شود.
ايضا هذا المشروع يفوق حجم الشعب الفلسطيني وقدرات الشعب الفلسطيني. هذا المشروع ليس مشروعا صهيونيا، وانما مشروع غربي بشكل كامل، مشروع بريطانيا وفرنسا ومشروع امريكا ومشروع الصهيونيه العالميه بامكانياتها الماديه.
این پروژه چیزی فراتر از توانمندی ملت فلسطین است. این صرفاً یک پروژه صهیونیستی نیست، بلکه پروژه صهیونیستی است که بریتانیا، فرانسه، ایالات متحده و کل پروژه غربی را پشت سر خود دارد.
لذلك مشارکت الامه اولا هي واجب ديني واسلامي، هي واجب انساني، هي واجب اخلاقي، وهي ايضا يعني من القضايا الاساسيه من اجل التحرر والاستقلال ويعني اعاده الحضاره الاسلاميه من جديد في بلادنا الاسلاميه.
مشاركه امه اسلامي در مبارزه با رژیم صهیونیستی علاوه بر اینکه یکی از واجبات دینی و اخلاقی و انسانی محسوب می شود، یک نیاز برای این امت ها جهت رسیدن به آزادی و ايستادن و استقلال است.
لذلك يوم القدس هو يوم من الايام التي تؤكد البيعه مع هذا المحور وتؤكد وحده الامه الاسلاميه ووحده المستضعفين في مواجهه هذه الحضاره الغربيه المفسده والمستكبره في الارض.
به همین خاطر روز قدس روز بیعت امت اسلامی و مساله قدس و اعلام همراهی امت اسلامی علیه این پروژه محسوب می شود.
خیلی ممنون شنوندگان عزیز، طاعت و عبادت شما قبول باشه. انشالله در خدمتتون هستیم با برنامه گفتگوی سیاسی با موضوع روز جهانی قدس و ظرفیت‌های آزادسازی فلسطین. در خدمت جناب آقای ناصر ابوشریف، نماینده محترم جنبش جهاد اسلامی فلسطین، و همچنین تشکر می‌کنم از جناب آقای سید عمار حسینی که زحمت ترجمه رو بر عهده دارن. جناب آقای ابوشریف، نکته بسیار مهمی داریم. ما روز قدس هر سال متفاوته، امسال من فکر می‌کنم خیلی متفاوت شد با توجه به اینکه مبارزه فلسطین در یک حوزه دیگه اتفاق افتاد، چالشایی که در داخل اسرائیل وجود داره. آیا این موضوع که به هر حال حضرت امام با نامگذاری روز قدس، قدس رو از یک موضوع عربی اسرائیلی بیرون آورد و به یک اولویت اسلامی تبدیل کرد، تا چقدر این نقشه، این اولویت اسلامی که یک فصل اشتراک بین ملت و اسلامی، میتونه کمک کنه تو مقابله با عادی سازی، یعنی البته آشکار سازی، عادی سازی که کشورهای عربی دارن دنبال میکنن؟
نعم، موضوع فلسطین بدا اسلاميا في داخل فلسطين وفي داخل الامه الاسلاميه. تعلمون حتى السلطان عبد الحميد في ظل ضعف الدولة العثمانية رفض المشروع الصهيوني، كان موضوعا اسلاميا بامتياز.
همونطور که میدانید مسئله فلسطین از همان ابتدا مسئله فلسطینی اسلامی آغاز شد، از داخل امت اسلامی آغاز شد و حتی سلطان عبدالحمید با وجود ضعفی که در امپراتوریش داشت اما حاضر به واگذاری فلسطین نشد.
بعد ذلك للأسف الشديد في نهاية في بداية سنوات الخمسينات إلى تقريبا نهاية السبعينات تحول إلى مشروع عربي.
متأسفانه از اوایل دهه 50 میلادی تا اواخر دهه 70 میلادی از قرن گذشته، متأسفانه این مسئله رنگ و لعاب عربی به خود گرفت.
وفي ظل تراجع المشروع العربي وسقوطه بشكل كامل في مدريد تحول الى موضوع فلسطيني.
ودر سایه عقبگرد و افول پروژه عربی در کنفرانس مادرید به تدریج به یک مسئله فلسطینی تغییر جهت یافت.
الان ما يحاولون وصفقه القرن وهذه الدول المرتده الخائنه المطبعه مع الكيان الصهيوني يريدون تحويل الموضوع الفلسطيني الى شان داخلي اسرائيلي وليس فلسطيني.
و اکنون از در چارچوب توافقنامه‌های سازش انجام گرفته و رژیم‌های مرتد عربی که توافقنامه‌ها را با توافقنامه‌های سازش را به رژیم صهیونیستی امضا می‌کنند، تلاش دارند تا مسئله فلسطین را به یک مسئله داخلی رژیم صهیونیستی تبدیل کنند.
تخیل هذا الاتصال بين وزير الخارجية الصهيوني لبيد وبين وزير خارجية الإمارات أنه يتفهم الإجراءات التنظيمية الصهيونية في المسجد الأقصى.
تصور کنید در تماس تلفنی بین وزیر خارجه امارات متحده عربی و لاپید وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، وزیر عربی اعلام میکند، وزیر اماراتی اعلام میکند که اقدامات رژیم صهیونیستی در مسجد الاقصا را درک میکند.
الامام الخمینی قضیه فلسطین قضیه اسلامیه کانت و ستظل و ستبقى قضیه اسلامیه.
از دیدگاه امام خمینی مسئله فلسطین مسئله اسلامی بوده، هست و خواهد بود.
الامام الخامنه‌ای قضیه فلسطین هي قضیه الاسلام بهذا الوضوح.
از دیدگاه امام خامنه‌ای هم مسئله فلسطین مسئله جهان اسلام است.
و هذه ايضا نظريه كل شعوب الامه الاسلاميه، يعني ليست بدعا وانما هم يمثلون فعلا واقع الأمة الإسلامية واعتقاد الأمة الإسلامية كلها من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها.
این خاص و نظر تمام امت اسلامی است. در واقع بدعتی گزارده نشده بلکه انعکاسی برای خواست امت اسلامی صورت گرفت.
اسأل شیخ سنی، اسأل شیخ شیعی، اسأل واحد وهابي، اسأل واحد صوفي داعشي إلى آخره، يؤمن على أن قضية فلسطين هي قضية الأمة الإسلامية والمسجد الأقصى من أهم مقدسات الأمة الإسلامية.
شما از هر کسی، از یک روحانی سنی، روحانی شیعه و حتی وهابی و صوفی و حتی داعشی، اگر سوال بشود مسئله فلسطین و مسجد الأقصى مسئله محوری و اصلی امت اسلام اعلام میکنه.
ما قصدت ان هي قضيه تجمع كل حتى المختلفين والمتنافرين في هذه الامه الاسلاميه، هذه القضيه تجمع.
منظورم از نام بردن این افراد این است که مسئله فلسطین حتی بین طرفهای متضاد در امت اسلامی هم اتفاق نظر در مورد مسئله فلسطین وجود دارد.
فهي قضيه جامعه ولذلك اصبحت احدى ثوابت هذه الثوره الاسلاميه لانها هي احدى قضايا الامه الاسلاميه الجامعه.
چون مسئله فلسطین مسئله وحدت بخش است، به یکی از پایه های ثابت انقلاب اسلامی هم تبدیل شد.
خیلی ممنون، نکته مهمی رو اشاره کردین که یکی از اصول راهبردیست، یعنی نگاه تهران جمهوری اسلامی به موضوع فلسطین نگاه راهبردیست نه تاکتیکی. ما دیدیم که خیلی کشورها، برخی از کشورهایی که یک سری رفتارهای نمایشی رو در مورد فلسطین انجام دادن، در یک مقاطعی میان با رئیس رژیم صهیونیستی گفتگو میکنن و سر یک میز میشینن و حتی اقدام عملیات فداکارانه فلسطینی ها در مناطق 1948 رو محکوم میکنن. این شما خب نکته مهمی است که شنوندگان عزیزم میدونن این موضوع راهبردی به جزء سیاست اصلی و اولویت راهبردی جمهوری اسلامی است و تغییر هم بر اساس هیچ موضوعی تغییر نخواهد کرد. میخوام این پرسش رو بپرسم، خب بعد از چند دهه از روز قدس که میگذره وضعیت گروه‌های مقاومت فلسطین رو چطور میبینید با توجه به اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و قبل از پیروزی انقلاب عمدتاً یک فضای یأس و ناامیدی به دلیل شکست‌های در 1973 شش روزه اتفاق افتاده بود. بعد از انقلاب ایران وضعیت گروه‌های فلسطینی، گروه‌های مقاومت با تمامی پسوندها، دموکراتیک، اسلامی، ملی رو در چه شرایطی می‌دونید و قبلش هم به ما بگین که چه اتفاقی افتاد؟ این تغییر قبل از پیروز انقلاب ایران و بعد از پیروز انقلاب ایران وضعیت گروه‌های مقاومت.
لا، كانت في هناك حركة مقاومة فلسطينية قوية في السبعينات، حتى الثورة الإسلامية أحد المتأثرين بهذه الانتفاضة أو بهذه الثورة الفلسطينية.
در دهه 70 ما شاهد فعالیت‌های نیروهای مقاومت فلسطینی قدرتمندی در فلسطین بودیم که انقلاب اسلامی هم به نحوی از آن تأثیرپذیری پیدا کرد.
في السبعينات كانت الثورة الفلسطينية تقريبا تسيطر على جنوب لبنان، كانت تسمى فتح لاند.
در دهه 70 انقلاب فلسطین و مبارزان فلسطینی تقریبا بر کل جنوب لبنان تسلط داشتند و به آنجا میگفتند فتح لند.
لكن للاسف الشديد في هناك اولا يعني حاله التبعيه العربيه وحاله ايضا طبيعه هذه التنظيمات الفلسطينيه التي كانت في معظمها اما قوميه أو يسارية، هذا انعكس على نضال الشعب الفلسطيني.
أما متأسفانة وابستگی این گروه‌ها به رژیم‌های عربی یا به مسئله عربی است و نیز شکل و ساختار و آبشخور این گروه‌ها که یا ملی‌گرایی بوده یا چپ‌گرا بودن تأثیرات منفی خود را بر روند آنها ایجاد کرد.
في 79 كان المشروع العربي يخرج من المواجهه مع الكيان الصهيوني من خلال كام ديفيد.
در سال 1979 پروژه عربی به از طریق امضای توافقنامه کمپ دیوید از گردونه مبارزات خارج میشد.
هنا الثوره الاسلاميه جاءت من اجل اعاده مره اخرى القضيه الفلسطينيه الى مكانها الصحيح في الامه على انها قضيه اسلاميه، قضيه كل الشعوب المسلمه. لذلك راينا احدى نتائج هذه الثوره الاسلاميه مثلا او انعكاساتها الانتفاضه الفلسطينيه عام 1987.
اینجا بود و از این نقطه بود که انقلاب اسلامی ورود پیدا کرده و مسئله فلسطین را به جایگاه اصلی خود، یعنی مسئله تمام امت اسلام و تمام ملل اسلامی، بازگرداند. اقدامی که نتایج آن در انتفاضه سال 1987 شاهد آن بودیم.
إيران منذ الثورة إلى الآن، طبعا في ظروف أحيانا عاشتها إيران قاسية وصعبة، لكن حاولت أن تتصدى لكل المحاولات من أجل طمس القضية الفلسطينية وتحويلها إلى مسألة يعني مجرد مسألة إسرائيلية داخلية. هي التي تصدت لهذا المشروع باقتدار على مدى هذه السنوات وحافظت على القضية الفلسطينية كقضية للأمة.
انقلاب إسلامي از زمان شکل‌گیری تا به امروز و با وجود تمام مشکلات که این انقلاب پشت سر گذاشت، همواره تلاش کرد که مسئله فلسطین به عنوان مسئله جهان اسلام باقی مانده و با تمام قوا در مقابل تبدیل آن به یک مسئله صهیونیستی یا اسرائیلی مقاومت کرد.
حاولت بكل إمكانياتها التصدي للمشروع الغربي بأشكاله المختلفة والتصدي للكيان الصهيوني من خلال دعم حركات المقاومة نشأت الحركات الإسلامية
با تمام قوا در مقابل پروژه غربی ایستادگی کرد و با حمایت از گروه های فلسطینی در مقابل پروژه صهیونیستی هم به مقاومت پرداخت.
نشأت الحركات الإسلامية في فلسطين لأول مرة بعد غياب 20 سنة أو أكثر.
بعد از غیبتی 20 ساله زمینه تشکیل گروه های اسلامگرای فلسطینی فراهم شد.
انشأ حزب الله في جنوب لبنان.
حزب الله در جنوب لبنان شکل گرفت.
حزب الله ظاهرة جدا قوية أخرجت الكيان الصهيوني من جنوب لبنان.
حزب الله يك پدیده بسیار قدرتمندی است که توانست رژیم صهیونیستی را از جنوب لبنان اخراج کند.
والآن يصنف على أنه العدو الاستراتيجي الأول للكيان الصهيوني بعد وجود الشعب الفلسطيني.
و بعد از ملت فلسطین در حال حاضر به عنوان دشمن اصلی ترین دشمن راهبردی رژیم صهیونیستی دستبندی می شود.
الان هناك جبهة مقاومة متسعة من لبنان لسوريا للعراق لليمن، معها ايضا تأييد قلبي جماهير الأمة الإسلامية.
ما امروز شاهد جبهه مقاومت فراگیری از لبنان، سوریه، عراق و تا یمن هستیم که افکار عمومی جهان اسلام را هم پشت سر خود دارد.
باختصار الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية هي وقفت كسد منيع وكمواجه لكل هذه لكل مشاريع الانحطاط العربي والإسلامي والفلسطيني.
ما میتوانیم بگوییم که جمهوری اسلامی به عنوان سدی در مقابل تمام نقشه ها و توطئه های به انحطاط کشاندن مسئله فلسطین و جهان اسلام ایستاد.
خیلی ممنونم. گفتگوی ما را از برنامه گفتگوی سیاسی میشنوید با حضور جناب آقای ناصر ابوشریف، نماینده محترم جنبش جهاد اسلامی فلسطین، که به نکات خیلی خوبی اشاره کردن، هم تاثیرات و دستاوردهای روز جهانی قدس، هم وضعیتی که مقاومت فلسطین در دهه 70 و بعد از اون داشته، و هم تاثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران بر و تجمیع مقاومت فلسطین و بازگرداندن موضوع قدس و فلسطین به اون جایگاه اصلی خودش. جناب آقای ناصر ابوشریف، خب وضعیت مقاومت رو درسته اشاره کردیم، در یک موقعیت بازدارندگی و در یک موقعیت تهاجمی هست، یعنی مانند گذشته نیست که در موضع دفاع باشه. میخوام هم به موضوع وضعیت مقاومت اشاره بشه که امروز در چه وضعیتی است، این بازدارندگی مؤثر که میگیم به چه معناست، و بعد پرسشی دارم در مورد وضعیت داخلی رژیم صهیونیستی بعد از 7 دهه که الان در چه سطحی قرار داره. این دو رو میخوام مقایسه کنم. متأسفانه به قسمت اول سال وضعیت میدانی نظامی و سیاسی مقاومت رو امروز چطور ارزیابی میکنید؟
طبعا اکبر مقاومه هی صمود الشعب الفلسطینی.
باید بگویم که بزرگترین مقاومت همان پایداری ملت فلسطین است.
ایمان و صبر و تجذر فی هذه الارض، هذه اکبر قوه و اکبر مقاومه.
ایمان، صبر و ریشه دواندن ملت فلسطین در سرزمین خود بزرگترین مقاومت محسوب می شود.
بعض الكتاب والمفكرين الإسرائيليين يقول ما في شيء لم يمارس ضد هذا الشعب الفلسطيني وما زال موجود وحاضر في الساحة ويفاجئنا كل يوم.
باعتراف اندیشمندان صهیونیست، صهیونیست ها از هیچ اقدامی علیه ملت فلسطین فروگذاری نکردن، اما این ملت همچنان مقاوم در سرزمین خود باقی است.
في عام 1948 ثلثي الشعب الفلسطيني اخرجوا خارج فلسطين، 530 مدينة وقرية تم تهجيرها وتدميرها وأكثر من 120 مجزرة، لكن الشعب الفلسطيني الآن عدد سكانه أكثر من عدد اليهود. في داخل فلسطين.
در سال 1948 دو سوم جمعیت فلسطینیان از سرزمین خود اخراج شدند. 530 شهر و روستای فلسطینی با خاک یکسان شد. 120 کشتار دست جمعی علیه فلسطینیان از سوی صهیونیست ها انجام گرفت. اما بعد از این مدت ما شاهد آن هستیم که جمعیت فلسطینیان در داخل سرزمین فلسطین از جمعیت صهیونیست ها بیشتر است.
بعد هذا التمزيق والتفتيت والحواجز الى اخره في الضفه الغربيه لوحدها 650 حاجز عسكري.
صهیونیست‌ها فلسطین مناطق فلسطینی را تکه تکه کردند. در کرانه باختری 650 پست ایست و بازرسی وجود دارد.
مساحه 6000 کیلومتر فقط مربع فيها 650 حاجز 200 مستوطنه اكثر من عشرات المعسكرات العسكريه.
در مساحتی در حدود 6 فقط 6000 کیلومتر مربع بیش از 650 پست ایست و بازرسی قرار داده شده است. 200 شهرک صهیونیست نشین ایجاد شده و ده ها پایگاه نظامی صهیونیست ها نیز در آن قرار داده شده است.
غیر السور الواقعی هذا، غیر الفواصل الجغرافیه بین الضفه وقطاع غزه، بین الضفه والقدس، لكن كل هذا الشعب الفلسطيني ما زال متجذر وصامد وعدد سكانه أكثر من عدد اليهود.
با وجود ایجاد دیوار حائل، ایجاد فاصله جغرافیایی بین کرانه باختری و غزه و بین نوار و کرانه باختری و قدس، ملت فلسطین همچنان به شکل قدرتمندی در این سرزمین ریشه دوانده و مقاومت کرده و جمعیتش بیشتر از جمعیت صهیونیست هاست.
انتج مقاومه من حالت العدم فی قطاع غزه فی ظل حصار من ست جهات و فی مساحه جغرافیه صغیره و منبسطه.
در مساحتی بسیار کوچک و از هیچ یک مقاومت بزرگ در نوار غزه ایجاد کرد. نوار غزه ای که از 6 جهت در محاصره صهیونیست یونیست ها قرار دارد.
طبعا بدعم من الجمهورية الإسلامية و يعني قياداتها في الخارج وخصوصا جيش القدس هم الذين يعني ساعدوا في إنتاج هذه المقاومة.
البته این مقاومت با حمایت جمهوری اسلامی ایران و به ویژه نیروی قدس سپاه ایجاد و قدرت گرفته است.
العام الماضي رأينا يعني إحدى تجلي هذه القوة كانت كما ذكرت أول مرة بتهاجم قطاع غزة وبالصواريخ تهاجم الكيان الصهيوني، نوع أحدثت نوع من أنواع الانهيار لهذا الحلم الصهيوني. لو استمرت أيام معدودة أخرى لرأينا نتائج أخطر بكثير على الكيان الصهيوني.
در سال گذشته جنبه از قدرت این مقاومت در چارچوب عملیات سیف القدس به منصه ظهور در آمد، وقتی که از نوار غزه عمق رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفت. رژیم صهیونیستی و صهیونیست ها در شرایط فروپاشی قرار گرفته و در صورتی که چند روز دیگر به طول می انجامید تبعات زیادی برای رژیم صهیونیستی در پی داشت.
سكان الفلسطينيين سكان عام 1948 74 سنة من التهويد والأسرلة والعمل عليهم قاموا يعني ظهروا بانتفاضة. أيضا لو استمرت معركة سيف القدس لرأينا نتائج مختلفة في داخل أراضي عام 1948.
ساكنان مناطق 1948 بعد از بیش از 74 سال یهودی سازی بعد 24 سال 74 سال یهودی سازی و فشارهای صهیونیست ها باز هم شاهد آن بودیم که وارد انتفاضه بزرگ شدند. و اگر سیف القدس چند روز دیگر به طول می انجامید، این انتفاضه گستردگی بیشتری پیدا می کرد.
مدینه القدس بالرغم من کل عملیات التهوید و المستوطنات و القوى العسكريه الهائله الموجوده والامنيه في مدينه القدس، ما زال المواطن الفلسطيني يناضل ويحقق انجازات ويقاوم مشاريع صهيونيه وينتصر عليها.
شهر قدس با وجود تمام پروژه های یهودی سازی و حضور قدرت های یعنی قدرتمندانه رژیم صهیونیستی و تلاش برای اعمال تمامی اقدامات نظامی و غیر نظامی در این شهر، همچنان ملت فلسطین در قدس در حال کسب امتیاز و ثبت پیروزی هایی هستند.
و الضفة الغربية ايضا في ظل هذا الحصار وفي ظل هذه الهجمات وفي ظل التقتيل والسجن ووجود السلطة الفلسطينية، رأينا الآن منطقة جنين في هناك يعني تشكيلات عسكرية قوية، هذه التشكيلات متنقلة في الخليل، في بيت لحم، في رام الله، في نابلس إلى آخره. فالآن في هناك حتى وجود نواة أو أرضية لعمل عسكري غير العمل الشعبي في مواجهة المحتل.
در کرانه باختری هم با وجود تمام اقدامات جنایتکاران رژیم صهیونیستی در قتل، ترور و زندانی کردن فلسطینیان و نیز مشارکت گسترده امنیتی تشکیلات خودگردان برای سرکوب فلسطینیان، شاهد آن هستیم که شهر جنین به پایگاهی برای مقاومت تبدیل شده و این مقاومت در به الخلیل، نابلس، بیت لحم و بقیه نقاط فلسطین هم به نقاط کرانه باختری هم منتقل شده است.